وبسایت چیستی ها تقدیم می کند. سخنرانی دکتر بیژن عبدالکریمی با موضوع تئولوژی مداری و ایمان انحصاری، پاسخ به پرسش های اعضای گروه تلگرامی گفتگوی الهی دانان، برگزار شده در نشست های مجازی گروه تلگرام دکتر بیژن عبدالکریمی به تاریخ 24 دی ماه 1398.
دوستان سلام، شب همگی شما خوش. قلبا آرزومندم که همتون در این شرایط بسیار بد و سخت کشور بر قلب هاتون آرامش حاکم باشه، هرچند بسیار بسیار دشواره. میدونم بازگشت به شرایط عادی و پرداختن به بحث‌های نظری و فلسفی شاید خیلی دشوار به نظر بیاد، اما فکر میکنم یه مقدار برای آرامش یافتن روح و جانمون که باید مراقبش هم باشیم، در واقع میتونه این بحث‌ها کمک بکنه. به کمک دوستانمون در گروه گفتگوی الهی دانان، فکر میکنم سنت جدیدی رو بتونیم در فضای مجازی و فضای تلگرامی ایجاد بکنیم. از این پس میتوانیم میزبان گروه های اندیشگی و گروه های اجتماعی دیگر در گروه خودمون باشیم، چنانچه امشب ما میزبان دوستانمون در گروه الهی دانان، در گروه گفتگوی الهی دانان هستیم. امشب من میکوشم به پاره از پرسش های گروه گفتگوی الهی دانان که جمعی از فرهیختگان کشور هستند و عمدتاً پژوهشگران در حوزه دین، کلام اسلامی، عرفان و فلسفه اسلامی هستند. و جالبه که این گروه جزء شرایطشون اینه که هر کسی میتونه عضو بشه، اما تنها کسانی که فوق لیسانس و یا دکترای یکی از رشته‌های الهیات، ادیان، مذاهب، عرفان و فلسفه رو دارن و یا در سطح حداقل در سطح دو حوزه رو گذرانده باشن میتونن در بحث‌ها شرکت بکنن. خود این یک الگوی علمی مناسبی میتونه باشه تا از این همه جر و بحث‌هایی که گاه بسیار پوپولیستیه میتونه این معیار ممانعت به عمل بیاره. به هر حال به همه دوستان عزیزمون که به گروه ما وارد شدن خوش آمد میگم. نمیدونم الان یکی از بچه های ادمین گروه ما فایل های صوتی رو اگر با مشکل مواجه نشیم به گروه به اصطلاح گفتگوی الهی دانان فوروارد میکنن یا خود دوستان گروه گفتگوی الهی دانان این مسئولیت رو به عهده میگیرن. من در این خصوص هماهنگی با بچه های ادمین گروه نداشتم. قابل توضیحه که پرسش های دوستان ما در گروه گفتگوی الهی دانان با تحت عنوان موضوع تئولوژی مداری و ایمان انحصاری، البته این عنوانی است که خود دوستان به بحث دادن، حالا شاید خود عنوانم یه مقدار قابل پرسش و بحث باشه. عمدتا پرسش ها در حول هوش کتاب اخیر من بود تحت عنوان پرسش از امکان امر دینی در جهان معاصر. خب یکی از دوستان این گروه به نام آقای آیدین در واقع سوال کردن که در واقع آیا منظور از تئولوژی محوری شناخت الهیاتی هبوط یافته وجود در قالب یک موجود همانند موجودات متعین دیگه است؟ خب من در واقع به این پرسش دو تا پاسخ بدم. یک پاسخ هرمنوتیکی میدم و اون اینکه مفاهیم سیاقمندند، مفاهیم کانتکستوالایزدند، یعنی مفاهیم در متنهای مختلف معانی مختلف پیدا میکنه. مفاهیم به خصوص مفاهیم جامعه شناختی یا مفاهیم فلسفی معنای واحدی ندارن. این رو بارها بارها به اصطلاح این رو بارها بارها از زبان من شنیدید که مثلا وقتی میگیم مفهوم ایده یعنی چی، به هیچ وجه نمیتوانیم یک معنای مشخص بگیم. یعنی باید مشخص کنیم که مفهوم ایده مرادمون در افلاطونه یا مرادمون در هگل یا مرادمون در کانت یا در مرادمون در هیومه. در هر کدوم از اینها کلمه ایده معنای خاصی پیدا میکنه. به همین سیاق وقتی از تئولوژی صحبت میکنیم، ما در واقع راجع به مفهوم واحدی در همه متنها صحبت نمیکنیم. نکته که آقای آیدین فرمودن که آیا منظور از تئولوژی محوری شناخت الهیاتی حبوط یافته وجود در قالب یک موجوده، این در واقع معنای هایدگری است. اینجا ما تئولوژی رو در معنای هایدگری کلمه در واقع آقای آیدین مطرح میکنن، به این معنا که هایدگر معتقده که وصف اساسی تفکر متافیزیک آنتو تئولوژیکاله. یعنی هایدگر این اصطلاح رو خودش ساخته. در واقع این اصطلاح به معنای ترکیب سه کلمه آنتیک بودن، تئولوژیکال بودن و لاجیکال بودن. مراد از آنتیک بودن عبارت از این است که شما تفکر درباره موجودات رو جانشین تفکر درباره وجود کنید و همین امر یعنی جانشین ساختن موجود اندیشی به جای وجود اندیشی در واقع سبب غفلت از وجود میشه. غفلت از وجود در واقع تعبیر دیگری است. غفلت از وجود تعبیر دیگری است که نیچه ازش به نیهیلیسم یا مرگ خدا تعبیر میکنه. پس یکی از ویژگی‌های اساسی تفکر متافیزیکی از نظر هایدگر اونتیک بودن. و در تاریخ متافیزیک یکی دیگه از ویژگی‌های تفکر متافیزیک تئولوژیکال بودنه، به این معنا که در تفکر متافیزیکی از نظر هایدگر تئوس یعنی خدای موجود، در واقع خدایی که به مثابه موجود اعلاست، یعنی یک موجودی در کنار سایر موجودات، با این تفاوت که سایر موجودات ممکنن و اون موجود واجبه، موجودات دیگه مخلوقن و او خالقه. این به اصطلاح تئولوژیکال شدن فلسفه نیز سبب غفلت از وجود میشه. یعنی به جای اینکه تفکر یونانی به تبع سرچشمه‌های آغازین خودش در دوران پیشاسقراطی به وجود بیاندیشه، آرام آرام در تفکر فلسفی اندیشیدن به موجود اعلی جانشین وجود میشه، که البته ویژگی سوم هم لوجیکال بودن فلسفه است، به مفهوم لوجیسیسیسم. یعنی اینکه تفکر متافیزیکی یگانه تفکری است که در تاریخ بشر به منصه ظهور رسید که در این سنخ از تفکر افسار هدایت و رهبری تفکر به دست منطق سپرده میشه. در هیچ گوشه از تاریخ و در هیچ یک از فرهنگ‌ها و تمدن‌ها، مثلا در میان بابلی‌ها، سومری‌ها، فنیقی‌ها، هیچ کدوم شما نمی‌دیدید که نوعی از تفکر که رهبری و معیار درستی و نادرستی منطق باشه. و این اولین بار با یونانیان بود، یونان متأخر، یعنی نه دوران یونان دوران عصر تراژدی، بلکه یونان مابعد سقراطی است که تفکر افسار خودش رو به دست منطق پرستی و منطق سالاری میده. به حال آقای آیدین میگن آیا مفهوم تئولوژی در کتاب پرسش از امکان امر دینی به این معنای هایدگریه؟ خب این یکی از معانی هایدگریه و تفکر مفهوم تئولوژی هم در به اصطلاح نوشته های من با این مفهوم یک نسبت داره، اما من مراد دیگری هم از تئولوژی دارم. البته من در کتاب خودم در خصوص مفهوم من در خصوص مفهوم تئولوژی بحث یه دو سه صفحه راجع به مفهوم تئولوژی بحث کردم. واژه تئولوژی که در زبان انگلیسی تیالوژی ما می نویسیم در اصل از واژه یونانی تئولوژیای یونانیه و خود واژه یونانی تئولوژیا مرکب از دو واژه تئوس به معنای خدا و لوژیا به معنای گفته ها، حکمت ها و اندرز هاست. لفظ لوژیا یا واژه لوگوس که به معنای واژه گفتار، عقل یا استدلاله، در واقع این دوتا هم خانواده هستند، لوژیا و لوگوس. اولین کسی که واژه الهیات رو به کار برد، یعنی واژه تئولوژیا رو به کار برد، افلاطون بود در رساله جمهوریش که این واژه را از زبان سقراط بیان میکنه. هرچند متفکران پیشا سقراطی یک پیشینه تفکر الهیاتی داشتن، اما الهیات امروز در زبان ما معنایی داره که با معنای پیشا سقراطیش خیلی خیلی متفاوته. در واقع در دوران تفکر متافیزیکی، یعنی دوران مابعد سقراطی، مابعد افلاطونی، ما وقتی میگیم الهیات یعنی تفکر عقلانی، تفکر منطقی و تفکر متافیزیکی و تفکر در واقع ارسطویی، مابعد ارسطویی درباره خدا، ذات خدا و صفات و افعال خدا. اما متفکران پیشا سقراطی، یعنی در دوران یونان متقدم، فرزند در اندیشه های هراکلیتوس یا پارمنیدس، وقتی اونها الهیات میگفتن مرادشون یک دانش منطقی نبود، بلکه نوعی حکمت بود، یک نوع معرفت قلبی بود، یک نوع معرفت شهودی بود. و اساسا تفکر در میان یونانیان قبل از سقراط و افلاطون با ساحت الوهی، یعنی ساحت غیب، ارتباط داشت، در حالی که با تفکر متافیزیکی، تفکر از جمله تفکر در خصوص خداوند یعنی الهیات، صرفا به حوزه فاهمه و ساحت منطقی تفکر در واقع محدود میشه، در حالی که در میان پیشا سقراطیان تفکر از جمله تفکر در مورد خداوند در واقع یک نوع امر قلبی، شهودی و حضوری بود و تفکر اساسا در ارتباط با عقل جهانی یا لوگوس یا خداوند شکل می گرفت. به همین دلیل هراکلیتوس می گفت نه به سخن من که به سخن لوگوس گوش فرا دهید. یعنی تفکر نوعی نیوشایی سخن هستی بود، نیوشایی لوگوس یا سخن لوگوس یا عقل جهانی بود. به هر حال افلاطون ارسطو در واقع مباحث فلسفی متافیزیکی رو از ساحت شهود جدا میکنن و فاهمه و منطق رو اصل قرار میدن و به این ترتیب زمینهای جدایی الهیات شهودی یونان ماقبل سقراطی رو از متافیزیک عقلانی و منطق، از فلسفه منطق محور یونان مابعد سقراطی جدا میکنن. هرچند در سقراط و در افلاطون هنوز بچه الهی و شهودی در تفکر وجود داره، اما با ارسطو و فلسفه مابعد ارسطویی متافیزیک کاملا روی کرده نظریه صرف مسائل پیدا میکنه و تفکر به طور کلی از الهیات قلبی و شهودی جدا میشه. باز این ارسطوست که حکمت نظری رو به سه بخش الهیات یا تئولوژیا، ریاضیات یا متمتیکا و طبیعیات یا فیزیکا تقسیم میکنه و اونها رو به ترتیب حکمت اولا یا نخستین، حکمت وسطا یا میانه و حکمت سفلا یا مادون مینامه. یعنی ارسطو اندیشیدن درباره خدا یا تئولوژی را حکمت اولی یا حکمت نخستین مینامید که عالی ترین سطح معرفته و تفکر درباره امور عقلی ریاضیاتی رو حکمت وسطا یا میانه نامید و تفکر در مورد طبیعت رو حکمت سفلا نامید. به این ترتیب برای ارسطو الهیات یا تئولوژی که بحث در مورد موجود اعلی یا خداوند و مترادف با همان چیزی است که بعدها توسط نیکوز یا رودسی در قرن اول میلادی یعنی حدود 500 سال بعد، 600 سال بعد، بعد از ارسطو که آثار ارسطو رو تدوین میکنه، به اصطلاح آنچه که افلاطون تئولوژی یا نامید، نیکوزی یا رودسی اون رو متافیزیک یا معابد و طبیعه خوند. این الهیات در نظر ارسطو اشرف علوم و در بالاترین جایگاه سلسله مراتب دانش و حکمت قرار داشت. اما رواقیون تئولوژی ها رو به معنای بحث های عقلانی درباره امور الهی می دونستن و اون رو در برابر میتولوژی قرار می دادن. یعنی تئولوژیا در برابر میتولوژیا. میتولوژی چی بود؟ گفتارهای اسطوره‌ای و افسانه‌ای درباره خدایان یونانی. در قرون اولیه مسیحی و برای نمونه در دست نوشته های باقی مونده از کتاب مقدس، حتی در دست نوشته هایی که در حدود 150 سال قبل از میلاد و نیز در عنوان آخرین کتاب از کتب عهد جدید مسیحیان به اصطلاح یعنی مکاشفه یوحنا که با عناوین دیگه ای مثل وحی به یوحنا یا آخر الزمان یوحنا یا کتاب وحی و مکاشفه عیسی مسیح یا کتاب دیگه تحت عنوان مکاشفه یوحنای تئولوگوس نیست، ما این کتاب ها رو میشناسیم. ما با واژه تئولوگوس مواجه هستیم که این واژه تئولوگوس یعنی خداشناس پیوند بسیار نزدیکی با کلمه تئولوژیا داره. بر تقدیر واژه لوگوس در سیاق تفکر مسیحی اولیه و نیز در منابع یونانی مسیحی آبای کلیسا به معنای گفتار یا تفکر عقلانی و منطقی نیست، بلکه به معنای واژه یا کلامه و تئولوگوس کسی که از کلمات خدا سخن میگه. این معنای مسیحی از واژه تئولوگوس به تفکر پیشا سقراطی یونانیان نزدیکتره. به این ترتیب در سنت مسیحی مثل سنت تفکر پیشا سقراطی، واژه تئولوژیا به معنی معرفت الهام شده از ذات الهیه یا تعالیمی در باب سرش و ذات الهی. اما در عالم اسلام به تبع ارسطو الهیات یا تئولوژی در کنار ریاضیات و طبیعیات یکی از اقسام حکمت نظریه. علم الهیات به معنای مصطلح در سنت فلسفه و کلام اسلامی مباحثی مربوط به اثبات وجود خداوند، شناخت صفات خداوند، اعم از صفات جلالیه و صفات جمالیه است و اعم از صفات ثبوتی و سلبیه و صفات ذات و فعل. همچنین در عالم اسلام الهیات به معنای عام حکمت یا حکمت معابد طبیعی هم به کار رفته و به تبع فلسفه یونانی که معابد و طبیعی به دو حوزه معابد طبیعی به معنی عام یعنی همون انتولوژی، یعنی همون بحث از وجود و احکام کلی وجود یا همون چیزی که در سنت فلسفه اسلامی امور عامه نامیده میشه از یک طرف، و معبد طبیعی به معنی الاخص یعنی بحث از موجود اعلی یعنی بحث از الهیات به معنای خاص کلمه، یعنی بحث از نفس به اصطلاح به معنی یعنی بحث از نفس یا علم النفس و بحث از امور طبیعی یا طبیعت تقسیم میشد. برخی از فیلسوفان مسلمان معبد طبیعی یا الهیات رو در معنای عام رو به دو حوزه الهیات به معنی الاعم یعنی همون انتولوژی و الهیات به معنی الاخص یعنی بحث از موجود اعلی، بحث از نفس انسانی و بحث از امور طبیعی تقسیم میکردن. البته این یک تقسیم بندی بسیار غلط ولی رایجه که ما علم کلام در عالم اسلام رو با مفهوم تئولوژی در عالم متافیزیک غربی یکی بدونیم. بعد اونگاه تئولوژی رو در تقابل و تعارض آشکار با فلسفه قرار بدیم. به این اعتبار که علم کلام یا تئولوژی معرفتی است که مقید به کلام الهیه یعنی قرآن و مقید به نص و سنت نبیه، در حالی که تفکر فلسفی خود رو مقید به کلام الهی یعنی مقید به قرآن نص و سنت نمیدونه، بلکه صرفا مقید به عقل و برهانه. این هم یک غلط رایجه. اما در دوره جدید کانت مابعد و طبیعه به معنی الاخص یعنی پاسخ به پرسش های حوزه الهیات، علم النفس و طبیعیات و کاسمولوژی رو غایت اصلی فلسفی تلقی کرد اما معتقد بود که موضوع اصلی این سه حوزه، یعنی خدا، نفس و جهان، خارج از قلمرو تجربه ممکنه و لذا پرسش های مربوط به اونها از جمله پرسش های حوزه الهیات یا تئولوژی نمیتونه به پاسخ های کلی، جهان شمول، قطعی و یقینی دست پیدا کنه. به بیان ساده تر، از نظر کانت ماوراء طبیعه به طور کلی و الهیات به طور خاص نه به منزله یک میل طبیعی و حدیث آرزومندی برای پاسخگویی به این پرسش ها، بلکه به منزله یک علم غیر ممکنه. اما برای هگل الهیاتی بودن وصف بنیادین فلسفه است و معتقده برای هگل اینجا الهیاتی بودن معنای جدیدی پیدا میکنه. با هگل، در هگل فلسفه چیزی جز بیان تاریخ امر مطلق نیست، فلسفه چیزی جز بیان تاریخ حیات خداوند نیست. اما در مقابل هگل، کیرکگور یک موضع کاملا منفی نسبت به علم الهیات نظری میگیره. کیرکگور معتقد بود که اولین متکلم دومین یهودا، یعنی دومین خائن به مسیحه، و متکلم کسی است که به ایمان مسیحی و به مسیح خیانت میکنه. چرا؟ چون از نظر کیرکگور در نظامهای الهیاتی مثل نظامهای فلسفی، رابطه بیواسطه و پرشور ارتباط با هستی به نظامی نظری سرد و فسرده تبدیل میشه و شور زنده ایمانی به مجموعی از آموزه های بیروح نظری تبدیل میشه و بدین ترتیب امر دینی، معنوی و وجودی میمیره. در خصوص هایدگر توضیح دادم که هایدگر الهیاتی بودن یا تئولوژیک بودن رو وصف بنیادین فلسفه میدونه، یعنی برخلاف سنت ما در اون معنای رایج و نه چندان درستش که ما کلام رو در برابر فلسفه قرار میدیم، هایدگر تئولوژیک بودن رو عین وصف فلسفه، نه وصفی در مقابل فلسفه میدونه، به این معنا که در واقع در تاریخ متافیزیک، یعنی در تاریخ فلسفه، پرسش از وجود فراموش میشه و موجود اعلی یا خداوند جانشین موضوع اصلی فلسفه، یعنی وجود فی نفسه میشه. در روزگار کنونی هم اصطلاح تئولوژی به معانی مختلفی به کار رفته میشه، به کار برده میشه. گاهی وقتا وقتی میگن تئولوژی یعنی مطلق خداشناسی، یعنی ارائه دلیل و برهان برای اثبات وجود خداوند، و گاه الهیات به معنای بررسی نظری و انتقادی درباره مفاهیم خدا و افعال و صفات او در واقع به کار برده میشه. در دوره‌های جدید حتی الهیات یا تئولوژی نام یک رشته و دیسیپلین دانشگاهی هم هست که درش درس‌های مختلفی میخونید. مثلا دانشجو الهیات، دانشجو الهیات یا دانشگاه الهیات یا دانشجو الهیات، توش مباحث گوناگونی در مورد روانشناسی دین، علم کلام، حتی فقه، فلسفه اسلامی یا فلسفه مسیحی و این نوع امور رو درش میخونن که ازش به رشته الهیات در واقع اطلاق میکنن که درش حوزه های مطالعاتی گوناگونی وجود داره. و در دوره جدید ما در حوزه الهیات با حوزه‌های پژوهشی بسیار متنوعی و استدلال‌ها و تحلیل‌های مختلف فلسفی، کلامی، تاریخی و تجربی رو به منظور دفاع، نقد، مقایسه یا تبیین موضوعات گوناگون دینی مثل اثبات وجود خدا، بحث از معجزات، معنا و زبان متون مقدس، بحث از شرورات، بحث از عدل الهی و غیره به کار می‌بریم. اما بعد از این مقدمه طولانی، در لسان من و در نوشته های من اصطلاح تئولوژی به هیچ یک از معانی مذکور نیست. من وقتی میگم الهیات یا تئولوژی، در واقع معنای خاص خودم رو مورد نظر دارم. مراد من از تئولوژی یک سیستم نظری بشر ساخته و نهادینه شده تاریخیه. این سیستم مجموعی از عقاید و گزاره های فرهنگی، جغرافیایی، نژادی، قومی، اجتماعی و سیاسیه و این باورهای فرهنگی، جغرافیایی، نژادی، قومی، اجتماعی، سیاسی رو نظام های تئولوژیک جانشین امر دینی و امر معنوی میکنن و تفکر تئولوژیک تفکری است که پاری از باورهای خودش رو که امری فرهنگی و تاریخیه براش اعتباری جهان شمول قائله، اعتباری کلی قائله، اعتباری ازلی، ابدی، فرافرهنگی، فرا جغرافیایی، فرا نژادی، فرا قومی و فرا اجتماعی و در یک کلمه فرا تاریخی قائله. شاید بشه گفت معنایی که من از تئولوژی مد نظر دارم بیش از هر چیز به تلقی کیرکگوری از این اصطلاح نزدیکتره. نظام‌هایش الهیاتی شکل گرفته در حول همه ادیان، مثل نظام الهیاتی مسیحی، مثل نظام الهیاتی یهودی، مثل نظام‌های کلامی الهیاتی اعتزالی، اشعری، مصداقی از نظام‌های تاریخی تئولوژیک هستند. اما بخشی از سوال برادر بزرگوارمون آقای آیدین این بود که آیا منظور از تئولوژی محوری همون شناخت الهیاتی حبوط یافته است؟ من در مقام گفتگو از این دوست جوان ما که احتمالاً از طلبه های دوست داشتنی کشور ما هم هستن اگر اشتباه نکرده باشم، اولا ایشون باید به من توضیح بدن که مرادشون از شناخت الهیاتی چیست. شناخت الهیاتی یعنی شناختی که نظام های الهیاتی عرضه می کنن یا چیز دیگری مد نظر دارن؟ بعد شناخت الهیاتی حبوط یافته یعنی چی؟ چون تمام نظام های الهیاتی در واقع امر متحول شده ایمان به پاری از گزاره های نظری هستند. شناخت الهیاتی حبوط یافته در واقع به دو معنا تنزل یافته، یکی اینکه امر وجودی و اگزیستانسیل تبدیل به یک امر نظری مفهومی حصولی شده و دومی که امر نظری حبوط یافته وجود در قالب یک موجوده، که این معنای هایدگری گفتم که یک بخشی از مسئله است و یقینا همه نظام های الهیاتی به یک معنا در واقع به معنای هایدگری هم تئولوژیک هستند، یعنی موجود اندیشی رو جایگزین وجود اندیشی میکنه. یه بخش دیگه سوال برادر بزرگوارمون آقای آیدین اینه، فرمودن علل قاعده به نظر میرسه که تئو یعنی خداوند به واسطه یه لوگوس قابل شناخت نیست. خب این نکته درستی است که من هم معتقدم که خداوند رو به واسطه شناخت منطقی لوژی نمیتونیم بشناسیم. بعد گفتن خب آیا راهی برای شناخت وجود و حقیقت بسیط به واسطه فلسفه وجود داره؟ اگر از من بپرسید به کمک فلسفه ما نمیتوانیم به شناخت خداوند راه پیدا کنیم، مگر اینکه به سنخ دیگری از تفکر روی بیاریم که اون سنخ از تفکر تفکری است که از سنخ تفکر مفهومی منطقی محور در واقع فلسفی متافیزیکی نیست. اما در ادامه آقای آیدین یک سوالی رو مطرح کردم که یک مقدار برای من معناش روشن نبود. فرمودن چنانچه راهی به واسطه یه چیزی غیر از وجود برای شناخت وجود به کار آید شرط بساطت وجود دچار خدشه می شود، بنابراین وجود باید بدون واسطه باید شناخته شود که امر مبهم است. من حقیقت سوال رو خوب متوجه نشدم. اگر من بتوانم از راه معرفت قلبی، از راه یک نوع تفکر حضوری خداوند رو، هستیش رو دریابم بیان که بتوانم اوصافش رو تعیین بکنم و در واقع گویی میتوانم بر اون سیطره پیدا کنم، چرا باید در وجود بسیط شک کرد؟ چرا بساطت وجود که متعلق تفکر من قرار میگیره باید خدشه‌دار بشه؟ من این رو نفهمیدم. بخش دیگه سوال آقای آیدین اینه که فرمودن در خصوص ایمان انحصاری یا دین انحصاری گمان میکنم منظور ایشان، یعنی منظور من، مجموعی از اعتقادات باشه، چون که ایمان قابلیت انحصار و محدودیت نداره. وجود حقیقت چنانچه محدوشه دیگه واجد مطلقیت نیست. ایمان چنانچه گشودگی به آن وجود مطلق باشد با انحصار و محدودیت سر سازگاری نداره. اما غیر انحصاری بودن ایمان آیا به معنای کثرت حقیقت است؟ ببینید، با بخشی از گفته های، یعنی با بخش این فراز صحبت های آقای آیدین من کاملا موافقم. ایمان امری انحصاری نیست. ببینید، گاهی وقتا شما تفکر دینی رو این میدونید، مجموعی از اعتقادات دارید. مثلا میگید من به عصمت ائمه معتقدم، من به ظهور امام زمان معتقدم، من به شق القمر معتقدم، من نمیدونم به حقانیت علی ابن ابی طالب در رسیدن به حکومت بعد از پیامبر قائلم. خب اینا یه سری باورهای شماست، باورهای تاریخی. حالا انتظار داشته باشید همه جهانیان باید مثلا به ظهور امام زمان انتقاد داشته باشن، همه جهانیان باید مثلا مسئله عصمت در تشیع رو بپذیرن، و اگر نپذیرن از دایره دین خارجن. خب این یک نوع تئولوژیسمه، یک نوع انحصارگری است. این ربطی به دین و ایمان نداره، هیچ ربطی به دین و ایمان نداره. شما پاره از باورها و گزارهای فرهنگی تاریخی رو جایگزین ایمان کردید، بر سر همینها هم می جنگید، می کشید، تکفیر می کنید، جنگ مذهبی می کنید، نزاع را می اندازید، جامعه رو اسیر مناقشات دینی و به اصطلاح دینی و مذهبی می کنید. اما گاهی وقتا ایمان رو نه اعتقاد به پاره از ایمان رو نه اعتقاد به پاره از گزاره ها، بلکه ایمان رو نفس کشیدن و زیستن و قیام داشتن و معوا گزیدن در ساحت قدس میدونید، در ساحت یک امر بیکران میدونید، ایمان رو نوعی عشق بیکران میدونید. در این صورت میتوان یک هندو بود و در این ساحت قدس حضور داشت، میتوان مسلمان بود و در این ساحت قدس حضور نداشت، می توان یک مسیحی بود در این ساحت قدس نفس کشید و می توان یک یهودی بود در این ساحت قدس نفس کشید و می توان یک شیعه بود و در واقع به همون اعتقادات رسمی در واقع نظام تئولوژیک شیعه اعتقاد داشت، اما جان شما، اندیشه شما، احساس شما و کنش شما با اون امر بیکران هیچ نسبتی نداشته باشه. در واقع ایمان به هیچ وجه، ایمان به هیچ وجه در واقع با انحصارگری در واقع سازگاری نداره، چون خود هستی بیکران. من این مثال رو بارها بارها زدم و نمیدونم چقدر واقعیت تاریخی داره یا نداره، ولی فکر میکنم واقعیت تاریخی داره، و اگر واقعیت تاریخی هم نداشته باشه من با ما یک مثال استفاده میکنم. و اون که گفته میشد علامه طباطبایی اوپانیشاد ها میخوند و زار زار گریه میکرد. بله، به حال ایمانگرایی به هیچ وجه با فرقگرایی و تئولوژیسم و در واقع دین انحصاری و ایمان انحصاری هیچ سازگاری نداره. و این مثالی که از علامه طباطبایی زدم برای من نمونه بسیار درخشانی از نشان دادن یک روح تربیت یافته دینیه. اگر اشتباه نکنم این سخن مال شاه نعمت الله ولیه که میگفت شاگردان ما شیخ چند کتابن. در واقع شاگردان ما کسانی هستن که وقتی قرآن میخونن در واقع با ساحتی مواجه میشن، ساحت قدس. وقتی انجیل میخونن با این ساحت مواجه میشن. وقتی تورات میخونن با این ساحت مواجه میشن. وقتی اوستا میخونن با این ساحت مواجه میشن. این رو تو تعالیم عرفانیمون زیاد داریم که در واقع کلیسا معبد هندوها، مسجدها، هر جایی در واقع میتوان عبادت کرد. دوستانی که اروپا رفتن، دوستانی که به کلیساها رفتن، حتی در کشور خودمون، روح تربیت شده دینی وقتی در واقع موزیک مسیحی ها رو در مراسمشون میشنوه، شوری در جانش پیدا میشه اگر اهل این شور باشه. آنچنان که از شرکت در معابد و تمپل های هندی در واقع اون حیات دینی رو در اون فرهنگ میبینه، میتونه باهاش ارتباط برقرار کنه. اما ممکنه یکی مسلمان باشه اما در مسجدم پا میگذاره، جانش با اون حقیقت نسبت برقرار نکنه. به حال هم به گفته شاه نعمت الله ولی میشه تمسک جست که میگه شاگردان ما شیخ چند کتابن و هم من در اون سیاه مشق خودم که به زبان شاعرانه تحت عنوان قصه من و تو بود، یک عبارتی داشتم که هیچ کس نمیتواند آیات کتاب مقدس من را شماره کند. یعنی آیات کتاب مقدس من 6666 تا، یعنی تعداد آیات قرآن به هیچ وجه نیست. آیات خداوندی رو در تمام هستی میتوان دریافت. لذا وقتی من با همه فرهنگ ها و اندیشه ها در واقع مواجه میشم، وجهی از حقیقت رو میبینم. من این رو بارها بارها گفتم. حتی وقتی من مارکس میخونم، من مارکس نمیبینم، بلکه از زبان مارکس در واقع وجوهی از هستی رو دارم میبینم. فروید میخونم، وجوهی از هستی رو میبینم. حتی فوئرباخ میخونم، ژان پل سارت میخونم، من وجهی از هستی رو در کلمات اونها میبینم. لذا نسبت به ژان پل سارت کینه ندارم، نسبت به، نه فقط کینه ندارم بلکه من ژان پل سارت رو دوستش دارم. البته به هیچ وجه اندیشام به ژان پل سارت نزدیک نیست. من مارکس رو دوستش دارم، به هیچ وجه با ماتریالیسم مارکس همدل نیستم. فوئرباخ رو وقتی راجع به تاریخ ادیان صحبت میکنه، وقتی از الینه شدن و از خود بیگانگی انسان توسط ادیان صحبت میکنه، من وجهی از حقیقت رو میبینم، هرچند فوئرباخی نیستم. لذا نوعی از اون چی که من در کتاب پرسش از امکان امر دینی مطرح کردم، این که باید الهیات به اصطلاح اونتولوژی باید جانشین الهیات بشه، وجود شناسی باید جانشین تئولوژی بشه، گذر از تئولوژی به سوی اونتولوژی رو مطرح کردم. اینکه الهیات به معنی عام یعنی اونتولوژی وجود شناسی باید جانشین الهیات به معنی اخص یعنی الهیات بشه، یعنی همین، یعنی گشودگی به تمامی جهان، گشودگی به همه سنن فرهنگی، گشودگی به همه سنن تاریخی. بعد سوال بعدی آقای آیدین اینه که آیا چنین امری به معنای کثرت حقیقت نیست؟ آیا اینکه ما در واقع حقیقت رو در همه سنن تاریخی و سنن نظری فرهنگی ببینیم و حقیقت رو به یک سنت تاریخ محدود نکنیم؟ سوال آقای آیدین اینه، آیا این نتیجهش نوعی نسبیت اندیشی نیست؟ نوعی پلورالیسم نیست؟ به اعتقاد من به هیچ وجه چنین نیست. چرا؟ چون حقیقت واحده، آنچنان که وجود واحده، اما این وجود ابعاد بیشمار داره. این وجود ابعاد بیشمار داره. گفت با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار جلوه تماشا کنم تو را. احتمالا کلمه جلوه دوم در این شعر باید چیز دیگری باشد. با صد هزار جلوه برون آمدی که من، با صد هزار کلمش به یادم نمیاد، با صد هزار دیده، با صد هزار جلوه برون آمدی که من، با صد هزار دیده تماشا کنم تو را. در واقع تمامی معرفت بشری، تمامی معرفت بشری، نه آنچه که فقط در یک گوشه، در چهار تا حدیث، در چهار تا روایت، در یک گوشه کوچک تاریخ، در یک نقطه تاریخی در واقع آشکار شده، نه، تمام هستی و تمامی دانش بشر وجوهی هستی رو دارن بیان میکنن. هستی آن یگانه حقیقت مطلقی که هیچ نقطه بیرون از اون وجود نداره و ما همواره در چنبره وجود هستیم و وجود با حقیقت یکیست. وقتی از وجود صحبت میکنیم از حقیقت داریم، از ذات حقیقت صحبت میکنیم و هیچ یک از دانشهای بشری بی بنیاد نیست و هر یک از دانشهای بشری در واقع نسبتی با اون حقیقت داره، در واقع ما به لحاظ انتولوژیک، به لحاظ وجود شناسانه، به یک حقیقت، به یک وجود محض، به یک وجود فی نفسی واحد قائلیم، اما در این حال این وجود بیکران داره. هستی قنای هستی آنچنان سرشار، خوف برانگیز و خشیت برانگیزه و همه سنن تاریخی به نحوی ظهوری از تعینات او هستند، ظهوری به صورت جلوه های از ظهور و تعینات او هستند، بیان که هیچ سنت تاریخی بتواند همه وجوه اون رو در تمامیتش آشکار بکنه. حقیقت وجود داره، حقیقت معیار داره، اما این حقیقت در به اسارت هیچ یک از نظام های تئولوژیک یا متافیزیکی یا ایدئولوژیک به هیچ وجه در نمیاد. باز آقای آیدین سوال کردن که در بعد اجتماعی و سیاسی اگر محوریت با تئولوژی باشه، ما نوعی تئوکراسی داریم و انحصار یک سیستم حقیقتی خاصی که یک ایدئولوژی خاصی داره. و سوالشون اینه که هیچ ساختاری بدون ایدولوژی نیست. حتی اگر سیستم الحادی هم داشته باشیم، سیستم سکولار هم داشته باشیم، این سیستم هم برای خودش واجده یک نظام ایدولوژیکه. حتی ما به اباهه‌گری هم اعتقاد داشته باشیم، باز هم اباهه‌گری خودش مجموعی از ارزش‌ها داره و یک نظام ایدولوژیکه. حالا ایشون میگه که عبدالکریمی که منتقد نگرش تئولوژیکه، عبدالکریمی که منتقد نگرش ایدولوژیک دینیه، آیا منظورش اینه که دینداری باید محدود به حوزه فردی باشه؟ آیا دین ایمانی مطلوب ایشون در بچه اجتماعی و سیاسی فاقد نظام سیاسی است؟ خب اینجا چند تا پرسش مطرح شده که باید تک تک به اونها جواب بدیم. ببینید، من برای اینکه به دوست بزرگوارمون بتونم جواب بدم، ایشون یک مفهوم در واقع پست مدرن رو مطرح میکنه که همه نظام های سیاسی اجتماعی و همه جریانات سیاسی ایدئولوژی دارن، لذا نقد ایدئولوژی غیر ممکنه، چون خود نقد ایدئولوژی نوع ایدئولوژیه و ما نمیتوانیم یک اندیشه ای داشته باشیم یا یک نظام سیاسی اجتماعی داشته باشیم که فاقد هر گونه ایدئولوژی باشه. این کاملا درسته. محل نزاع ما اینجا نیست. من برای که محل نزاع رو روشن بکنم، میخوام بگم که به اصطلاح میخوام دو مفهوم رو از هم تمیز بدم تا روشن بشه بحث. یکی کلمه ایدئولوژی، ایدئولوژی، و یکی دیگه اصطلاح ایدئولوژیسم یا ایدئولوژیسم یا ایدئولوژی پرستیه. آنچه که محل نزاست برخورداری از پاره از جهتگیری های ارزشی اخلاقی نیست، چون هیچ فردی نمیتواند فراتر از خیر و شر باشد، هیچ فردی نمیتواند فراتر از نظام های ارزشی و جهتگیرهای ارزشی باشد. بالاخره شما یک نظام ارزشی دارید، مثلا میگم کلمه اسرائیل، بالاخره شما یا یک نوع احساس منفی نسبت به کلمه اسرائیل دارید یا یک نوع احساس مثبت دارید. میگیم آمریکا، میگیم اروپا، میگیم نمیدونم فرض کنید که یک شخصیتی مثل نمیدونم فرض کنید جنرال دوگل، شما یا یک اتیتیود مثبت دارید یک اتیتیود منفی دارید اگر بشناسیدش البته. خب یعنی ما نمیتونیم فارغ از خیر و شر یا فارغ از جهتگیری باشیم، اما محل نزاع اینجاست. گاه انسان به اصطلاح جهتگیری های ارزشی داره و تمام واقعیت رو قربانی این جهتگیری های ارزشی میکنه. اسم اینو میذاریم ایدئولوژیسم، ایدئولوژی اندیشی، ایدئولوژی پرستی، و شما تمام واقعیت ها رو میخواهید قربانی ارزش های خودتون بکنید و جهان رو میخواهید با عینک ارزش های خودتون ببینید و از جانب این ارزش ها به سوی واقعیت میرید. مثلا استالین که اوج تفکر ایدئولوژیک میگه بدا به حال واقعیت هایی که از ایدئولوژی ما تبعیت نکنه. این یک روی کرده که نوعی به اراده معطوف به قدرت، اراده معطوف به حفظ باورهاست، اراده معطوف به حفظ نظام ایدئولوژیک، یعنی جهتگیری های ارزشی خود شماست. اما نوعی دیگر از روی کرد وجود داره که اراده معطوف به حقیقته، نه اراده معطوف به حفظ جهتگیری ها، و سعی میکنه ارزش ها و نظام ارزشیش تابعی از خود جهان باشه و این جهانی که برای او نظام ارزشی رو تعیین میکنه، نه اینکه در واقع او بخواد جهان رو تابع نظام ارزشی خودش کنه. اینجا بحث از پوزیتیویسم اخلاقی یا تن دادن به شرایط کنونی نیستا، اصلا بحثی نیستا، یعنی ساحت نظر و عمل رو از هم تمیز بدیم و بحث رو قاطی نکنیم. وقتی من میگم باید ما تابع جهان باشیم، اصلا به این معنا نیست که مثلا ما به نظام جهانی تن بدیم، به روند کنونی جامعه تن بدیم، نه. منظورم دیگه حتی اونجایی هم که میخوام با وضعیت موجود و نظام جهانی بیاندیشم، باید به امکاناتی بیاندیشم که جهان در اختیار من قرار میده، باید این امکانات رو بشناسم. به هر حال دو نوع تفکر وجود داره، تفکر معطوف به حفظ باورها و تفکر معطوف به حفظ به فهم حقیقت، به فهم حقیقت. مثلا فرض کنید همه مسائل سیاسی، گروهی تمام اصرارشون اینه که بگن ساختار سیاسی ما، حکومت جمهوری اسلامی، در حوادث کنونی نقشی نداشته و هر آنچه که نقش داره به اصطلاح عوامل خارجی بودن، عوامل بیگانه بودن. یعنی در واقع یک جهتگیری ارزشی وجود داره و دائما هر پدیده‌ای رو میخواد جوری تفسیر بکنه و به همین دلیل براشون غیر ممکن بود که بپذیرن که مثلا ممکنه بچه های خود ما هواپیما رو زده باشن و از اول به نحو مطلق میگفتن امکان نداره. و در سوی دیگه انقدر بغض و کینه نسبت به شرایط کنونی وجود داره، نسبت به حاکمیت وجود داره، و جهتگیری ایدئولوژیک اینه که در واقع این حکومت کثیف است، این حکومت جنایتکار است و این حکومت رو باید سرنگون کرد. اما سوال اینجاست حقیقتا واقعیت، یعنی رویکرد متفکرینه، نه آنچنان بغض داره نسبت به یک حکومت که وقایع رو نبینه و نه آنچنان شیفتگی داره که وقایع رو نبینه. متفکر فقط و فقط میخواد واقعیت رو آنگونه که هست ببینه. اگر حکومت انتقاد داشت، اشتباه داشت، خب به این نتیجه میرسه که اشتباه داره. اگر به این نتیجه رسید که واقعیت‌ها در روندی بودن که در واقع قدرت سیاسی در این میان در واقع اشتباه نکرده، یا اشتباهش همه اشتباه‌ها بر گردن او نیست، خب ببینید متفکر خواهان دیدن پدیدارها آنگونه که هست. ببینید یک فردی که مثلا معتقد حکومت بعد از پیامبر باید به دست علی میرسی، دیگه چشمش رو به روی واقعیت‌های تاریخی میبنده و همه چیز رو میخواد این گونه ببینه. و اون کسی که معتقد نه خلافت حق خلفای راشدین بوده و باید جور دیگه بود، ببینید اصلا هیچ کدومشون گشودگی به تاریخ ندارن و این فرقه گرایی. اما متفکر میخواد ببینه تاریخ چه میگه، نه اینکه پیشا پیش اندیشش رو تعیین بکنه. لذا نظام اندیشگی و نظام های سیاسی که مبتنی بر این نظام های اندیشگی هستند دو گونه است. نظام های ایدولوژیک نظام هایی هستند که تمام واقعیت ها رو به پای ایدولوژی قربانی میکنن و نهایتا سقوط میکنن، مثل فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی که همه چیز رو در راستای ایدولوژی مارکسیستی دید و نهایتا واقعیت ها از ایدولوژی تبعیت نکردن و واقعیت ها در برابر ایدولوژی مقاومت کردن و نهایتا این واقعیت ها سبب سرنگونی و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی شدن. شما دو گونه نظام میتونید بیافرینید، نظامی که اصلا به واقعیت ها کار نداره و فقط میخواد جهتگیری های ارزشی و اعتقادی و ایدولوژیک و تئولوژی خودش حفظ بکنه، و نظامی که نسبت به واقعیت ها هوشیاره و سعی میکنه بر اساس واقعیت ها سیاستش رو تعیین کنه. به هیچ وجه نقد تئولوژی و ایدولوژی به معنای دعوت به یک دین فردی و بی تفاوتی نسبت به مسائل اجتماعی نیست. اما از این سخن من نتیجه نگیرید که عبدالکریمی خواهان تحقق یک نظام دینی در شرایط کنونیه. من در کتاب پرسش از امکان امر دینی نشون دادم که اساسا جهان کنونی، جهان مدرن، یک جهان به ذات سکولاره. انسان این جهان، انسان جهان مدرن، انسانی است سکولار و اساسا امر دینی در جهان کنونی به پایان رسیده و ما با مرگ امر دینی در جهان کنونی مواجهیم. لذا تحقق انسان دینی و جامعه و حکومت دینی به این دلیل که دست عالمیت جهان کنونی، عالمیت دینی نیست، از اساس تحقق یک جامعه دینی و حکومت دینی در شرایط کنونی در واقع غیر ممکنه و نهایتاً به یک تراژدی، به یک امر کمیک یا به یک امر کمیک تراژیک تبدیل میشه و این شرایط تاریخی رو برای ما به وجود میاره. خب حدود یک ساعتی است که من خیلی سریع صحبت کردم. اگر دوستان اجازه بدن، برای اینکه من متکلم وحدم بودم و خیلی دوستان خسته نشن، اگر اجازه بدید همینجا بحث امشب رو پایان یافته تلقی کنیم. من از نازنینان گروه گفتگوی الهیدانان دعوت میکنم که سه‌شنبه شب دیگر هم در خدمتشون باشیم. من فکر میکنم سوالاتی که برای من فرستادن، فکر میکنم حداقل دو جلسه دیگه میخواد که در خدمتشون باشیم، اگر خواهانش باشن. اگر حرفا رو تکراری و خسته کننده میبینن به من به اصطلاح پیام بدن که بحث رو خاتمه یافته تلقی کنه. ولی سوالاتی که در واقع شده حدود 7-8 صفحه است و من هنوز در صفحه دوم هستم، هنوز در صفحه دوم هستم و فکر میکنم تقریبا 8 صفحه دیگه، چون 5 تا سوالم دیروز برای من ظاهرا ارسال کردید، فکر میکنم یه 2 جلسه دیگه و شاید هم 3 جلسه دیگه لازمه که این بحث ها رو ادامه بدیم. به حال از حضورتون در گروه، این گروه در واقع سپاسگزارم.